صفحه 215. اساس دانشگاه پیشاور بر پایه یک مؤسسه عالی آموزشی نهاده شده است که سابقاً کالج اسلامی نامیده می شده و ساختمان‌های آن بر همان روال قدیم باقی مانده و اکنون سالهای نخستین دانشکده را دانشجویان در این محوطه می گذرانند و سپس به دانشکده‌های نوساز و باشکوه منتقل می شوند. بخش فارسی دانشگاه پیشاور را استادی بی نظیر و فارسی دان و عارف و سید و مشتاق زیارت آستان قدس رضوی، آقای سید اختر مسعود رضوی اداره می کند و دکتر اطاعت یزدان و دکتر نسیم که از منچستر فارغ التحصیل شده است و خانم مسرت یوسف که اصلا پاکستانی است با او همکارند. توضیح حاشیه: یکی از کارهایی که آستان قدس رضوی به همکاری دانشگاه مشهد باید انجام دهد، دعوت از بعضی استادان شیعه، خصوصا رضوی‌های پاکستان است به مشهد که هم زیارتی شده باشد و هم روابط دانشگاهی برقرار ماند. مشتاقان زیارت مشهد در پاکستان زیاد هستند، ولی اصولا کسی که از پاکستان بخواهد خارج شود، جز حدود 80 روپیه پول نمی‌تواند همراه خود خارج کند. بدین جهت امکان مسافرت آنان به مشهد خیلی کم است، هرچند بسیار مشتاقند. گمان من آن است که آستان قدس می تواند در این مورد از جانب امام آنها را بطلبد و چند روزی در دار و ضیافه مهمان کند. ادامه متن. این را هم عرض کنم که بخش زبانهای چینی و همچنین بخش زبان پشتو در دانشگاه پیشاور از قوی‌ترین دپارتمان‌های پاکستان به شمار می‌رود و اصولاً مسئله چین کمونیست در پاکستان وضع و حال خاصی دارد که به هر حال در خور تأمل است. از آن روز که فریاد زرد از ماوراء هیمالیا بلند شد و لوله توپ‌های هندی را از بالای سر لاهور به سوی دیگر منحرف ساخت، معلوم شد که زبان چینی را با همه اشکالاتش یک مسلمان هم می‌تواند یاد بگیرد. اصولاً کشورهای آسیایی چانها که برملا می‌گویند و چانها که در پرده می‌پوشند، در خبایای شعور باطن خود هرگز غافل نمی‌مانند که 600 میلیون زرد به سرخی گراییدند و این به هر حال حقیقتی است. توضیح حاشیه: و حالا بعد از 30 سال باید بگویم 1 میلیارد زرد. ادامه متن. یک استاد پاکستانی به خود من می گفت که این تنها چین است که یک روز ما را نجات خواهد داد یا به چاه خواهد افکند. صفحه 216، ادیب پیشاوری. چایی را در همان گوشه اتاق رئیس دانشگاه روی اجاق در کمال سادگی دم کردند و آوردند و در همین وقت رئیس دانشگاه اظهار داشت که با وجود موقعیت‌هایی که داشته برای پیشرفت پیشاور مخصوصاً حاضر شده است، در این گوشه از مملکت بماند و این دانشگاه را توسعه دهد. من بی اختیار این شعر را در پاسخ او خواندم: بیاموز خوی بلند آفتاب، به هر جا که ویرانه بینی بتاب. آقای قاسمی استاد لطیف طبع که از جهت سن و تجربه بسیارش به معاونت دانشگاه انتخاب شده است سوال کرد: لابد این شعر گوشنواز محکم از فردوسی است. گفتم خیر. با تعجب پرسید: پس از کیست؟ گفتم: تعجب خواهید کرد اگر بگویم از همشهری خودتان است. این شعر از ادیب پیشاوری است. معلوم شد که در پیشاور با این نام چندان آشنا نیستند. مختصر شرح حالی از ادیب گفتم که این ابیات از قطعه معروف اوست به این مطلب: به گوینده گیتی برازنده است، که گیتی به گویندگان زنده است. کسی کوز دانش برد توشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه ای. بعد با آقای رئیس دانشگاه پیشنهاد کردم که مناسب تر بود که در پیشاور خیابان یا محلی خاص به نام ادیب پیشاوری نامگذاری شود. اکنون از این راه دور باز پیشنهاد خود را تأکید و تکرار می کنم و از اولیای شهر پیشاور و از اولیای دانشگاه آنجا می خواهم که یا خیابانی و یا تالاری در دانشگاه به نام ادیب بخوانند. اکنون که یادی از این استاد و شاعر عزیز پیش آمد، بد نیست برای اطلاع همشهریانش اشاره کنم که سید احمد پسر سید شهاب‌الدین، معروف به سید شاه بابا، در حوالی 1260 قمری 1844 میلادی در پیشاور متولد شده، در جنگی که میان عشایر پاتان پشتو و قوای دولتی رخ داد، خانواده ادیب یعنی هواداران و اعمام او یک جا به دست عشایر قتل عام شدند و تنها ادیب که پسری 12 ساله بود و مادر پیرش نجات یافتند. استاد همایی فرمودند که ادیب خود در آن معرکه وحشتناک که پدر و اقوامش را می‌کشتند حضور داشته و از آنجا فرار کرده خدا به کابل و سپس به غزنه رسانده در آرامگاه سنایی معتکف شده است. خود عدیب گفته بود که جند پوش مزار صناعی فرمود، سید احمد سال هاست که ما منتظر تو بودیم. سید پس از 14 ماه توقف در مزار پیر غزنه به هرات رفت و از آنجا به تربت جام و بعد به مشهد و از آنجا به سبزوار نقل مکان کرد. 1287 قمری 1870 میلادی با محفر حاج ملهادی سبزواری را دریافت و در 1300 قمری 1882 میلادی به تهران آمد و در دوشنبه سوم سفر 1349 قمری برابر 9 تیر 1309 شمسی و 30 ژوئن 1930 میلادی درگذشت و در امامزاده عبدالله شاهزاده عبدالعظیم مدفون شد. برای اینکه بدانید میزان تسلط این مرد بر شعر فارسی تا چه حد بوده است، این چند بیت از غزل او را بخوانید و توجه کنید که هیچ دست کمی از یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم سعدی شیرازی ندارد. سحر به بوی نسیمت به مژده جان سپارم، اگر امان دهد امشب فراق تا سحرم. چو بگذری قدمی بر دو چشم من بگذار، قیاس کن که منت از شمار خاک درم. اگر تو دعوی معجز عیان بخواهی کرد، یکی ز تربت من برگذر چو درگذرم. که سرز خاک برارم چو شمع و دیگر بار، به پیش روی تو پروانه وار جان سپارم. شنیدم از ادیب پیشاوری تصویری بوده است که کمال الملک کشیده بوده، منتها در دوره‌های اخیر مرحوم اورنگ آن تصویر را به دکتر تاراچند سفیر هند در ایران سپرده است. اگر چنین باشد حق آن است که دکتر تاراچند هم این تصویر را به دانشگاه پیشاور هدیه کند تا روح ادیب به زبان سعدی نگوید: ز دست دوست فتادم به کام دل دشمن، احبتی هجرونی کما تشاء عداتی. توضیح حاشیه: گویا حسن علی وزیری برادر کلونل وزیری نیز مجسمی از ادیب پیشاوری ساخته بود که در خانه بهاءالملک قراگزلو بوده و شنیدم اخیراً در اختیار مرحوم مینوی بود. ادامه متن. مرحوم ادیب تاریخ بیهقی را نیز تصحیح نموده و قبل از استاد فیاض با مرحوم سعید نفیسی به چاپ رسانده و از چاپ‌های قابل استفاده به شمار می‌روند. ادیب نیشابوری در عالم وارستگی تا پایان عمر نزن و نفرزند و نخانه داشت. شب و روز در خانه این و آن مهمان بود و در خانه غیر درگذشت. توضیح حاشیه: گویا در خانه مرحوم بهاءالملک قراگزلو، خانه‌ای که در چهارراه کنت واقع است و امروز دفتر مرکزی کارخانه های سیمان است. ادامه متن. این شعر را وسط حال خود گفته: خرد چیره بر آرزو داشتم، جهان را به کمایه بگذاشتم. چو هر داشته کرد باید یله، منیدون گمانم همه داشتم. سپردم چو فرزند مریم جهان، نشامم مهیا نچاشتم. چو تخم عمل رنج بار آورد، نورزیدم این تخم و نکاشتم. از ایراست که در صف قدسیان، درخشان یکی بیرق افراشتم. اکنون اگر پیشنهاد من در نظر جناب عبدالهاشم که مردی فاضل است و جناب صبوحی که مردی عارف است مورد قبول قرار گیرد، آرزو دارم که این دو بیت را از ادیب یادداشت کنند. شاهکاری است که هیچ به قرن ما نمی‌ماند. امیدوارم در سفر آینده‌ام که انشاءالله به پیشاور پیشاورد، این دو بیت را بر پیشانی تالار ادیب در دانشگاه پیشاور به خط خوش ببینم. وجود من که در این باغ حکم خاری داشت، هزار شکر که این خار پاک خس نخلید. چو گل شکفته از آنم در این چمن که دلم، چو غنچه خونه جگر خورد و پیرهن ندارید. صفحه 219. این وری یا آن وری؟ در مورد مطبوعات و خصوصاً کتاب‌های فارسی در پاکستان و افغانستان من پیشنهادی دارم. اولا باید توجه داشته باشیم که پاکستان در مورد خروج ارز از کشور خود خیلی امساک می کند و با این حساب اجازه نمی دهد که پول زیادی برای خرید کتاب به خارج برود. افغانستان هم در مورد کتاب‌های فارسی با احتیاط رفتار می کند، منتها از جهت دیگری حق هم دارد. گمان من این است که امروز کتاب‌های فارسی در پاکستان و خصوصاً افغانستان می تواند بهترین سفیر حسنیت ما باشد. عکس العملی که از ضرب شست‌های محمودی و صفوی و نادری در شعور باطن مردم آن حدود باقی مانده و همچنین خاطراتی که ما از سفر محمود افغان و اعوانش داریم متاسفانه خوشایند نیست و ده ها سال طول می‌کشد تا بتوان جراحاتی را که با شمشیر ریشه دوانده است با قلم حسنیت محو ساخت. اما به هر حال این روزها که دیگر صحبت این حرف‌ها نیست و دولت‌ها باید بیش از هر چیز روحیه همکاری و همدلی را در افراد خود تقویت کنند، باید غیر از سفرای خوش‌زبانی، امثال مشایخ فریدونی و محمود فروغی، از این سفیر بی‌زبان بی‌زیان خوش‌زبان یعنی کتاب کمک خواست. متأسفانه کتاب‌های ما برای خواننده پاکستانی و افغانی گران تمام می‌شود. یعنی فی المثل اگر یک استادیار دانشگاه لاهور بخواهد یک جلد کتاب کشف المحجوب حجویری را بر مزار او وقف کند، باید 50 تومان یعنی معادل بیش از 1/10 حقوق ماهیانه خود را بپردازد و یک استاد تاریخ دانشگاه کابل اگر بخواهد یک جلد تاریخ بیهقی را که سراسر تاریخ غزنه و افغانستان است 50 تومان بخرد، باز باید 1/8 حقوق ماهیانه خود را بپردازد. و بالاتر از آن اینکه او با این 50 تومان میتواند 25 دانه کبک در کابل بخرد و 1 ماه زمستان را تماماً کبک پلو بخورد. بقیده شما در این مرحله سود با کدامین معامله است؟ کبک دری یا زبانی دری؟ این وری یا آن وری؟ توضیح حاشیه. خود مخلص 2 تا کبک در کابل به قیمت هر کدام 25 ریال خرید و با هواپیما به تهران آورد. ادامه متن. این را هم می دانیم که این روزها دیگر چاپ کتاب فارسی در پاکستان مشکل است و در افغانستان هم بیشتر برای پشتو خانان و پشتو دانان خوراک معنوی تهیه می کنند تا خوانندگان فارسی دری. به نتیجه اگر قرار باشد اهل زبان فارسی در آن سرزمین ها تغذیه روحی شوند، این امر حتی در تاجیکستان هم مصداق دارد. باید تهران به فکر آنان باشد. راه چاره چیست؟ آیا می شود؟ با چاپ و نشر کتاب 500 تومانی تخت جمشید، این پایتخت باستانی را به استاد افغانی که حقوق ماهانه از چیزی بیشتر از قیمت 1 جلد این کتاب نیست شناساند. البته خیر. پیشنهاد من آن است که در تهران مؤسساتی مثل بنگاه ترجمه و نشر کتاب یا امیر کبیر که همت به نشر آثار مهم فارسی گماشته اند از هر کتاب 2 گونه چاپ کنند. 1 چاپ با کاغذ سفید و جلد سلیفون و قیمت گران، همان کاری که الان می کنند، و 1 چاپ جیبی با کاغذ کاهی، همان کاری که مؤسسه فرانکلین چند سواهی کرد و اکنون متوجه شده که برخلاف ضرب المثل معروف 2.5 بهتر از 1.1 نیست و به نتیجه به گران فروشی متوجه شده است. دانشجوی افغانی یا پاکستانی می تواند با 29 تومان 1 دوره کتاب جیبی 3000 صفحه‌ای ایران باستان مشیر الدوله را بخرد، اما پرداخت 180 تومان بهای چاپ لوکس 3 جلدی آن هرگز برایش میسر نیست. پاکستان هر ساله تا مبلغ معینی اجازه می دهد که ارز برای خرید کتاب فارسی از آن کشور خارج شود. به نظر شما، مثلا اگر 1000 تومان سهمیه خرید کتاب باشد، بهتر است با این 1000 تومان ما 40 جلد کشف المحجوب 50 تومانی به آنجا بفرستیم یا 400 جلد کشف المحجوب جیبی 25 ریالی. از نظر توسعه فرهنگ و ادب فارسی و رواج کتاب های ایرانی کدام یک به مصلحت نزدیک است؟ من قول می دهم که اگر فیلمثل همین کشف المحجوب یا دیوان حزین لاهیجی مدفون در بنارس به صورت جیبی چاپ شود، اولا 10,000 نسخه آن در لاهور و هند میان 100,000 مریدان و معتقدان این 2 سید پاک اعتقاد به فروش برسد. حالا ما از خودمان می گذاریم که اسمش هست حقوق های بیش از 1,000 و 2,000 داریم و ناچاریم کتاب های جلی 200 و 300 تومانی گیرشمند را بخریم و حرفی نزنیم. در واقع ما حکم قاطر ملا کور را داریم. این قاطر 1 چشمش کور بود. ملا از آن طرف که چشم قاطر سالم بود جو در برابر او می ریخت و از برابر چشمی که کور بود کم کم جوها را بر می داشت. توضیح حاشیه. نخواستم بگویم که ملا گاهی عینک سبز هم به چشم علاقش می زد تا کاه سفید را یونجه سبز و بیده ببیند. ادامه متن. سرنوشت حقوقهای 4-5 رقمی ما هم بهتر از همین نیست. ولی در آن کشورها که نام بردم پول را از چرم نچیدند که برای 1 کتاب 200-300 صفحه‌ای 30-40 تومان یعنی 60 روپیه یا 400-500 افغانی پول بدهند. بنابراین گمان من آن است که یکی دو مؤسسه بزرگ که دومشان به جایی بند باشد و بتوانند نظریات وابسته های فرهنگی دولت‌ها را هم به جایی برسانند، به چاپ بعضی کتاب‌های فارسی به صورت جدی دست یازند. این کار قبل از آنکه سود تجارتی داشته باشد، یک اقدام اصیل و بزرگ برای حفظ موقعیت فرهنگ اسلامی و زبان فارسی در کشورهای همسایه شرقی و حتی غربی است، زیرا به هر حال هرچه بگویند و هر کار بکنند، انکار ندارند که این فرهنگ عظیم به کمک زبان فارسی گسترده شده است، فرهنگی که از حوالی سند تا کرانه بوسفور و از ماوراء جیهون تا غرب فرات ریشه دوانده بود و به هر حال هنوز هم آثار وجودی از خود دارد. صفحه 223، هفت جوش هفت رنگ. البته اثر دین اسلام و تمدن ترک و فارس و هند و افغان و ترک و تتار کم و بیش در آن دیده می شود و نمونه آن همین زبان اردوست که ظاهراً به علت اینکه در سپاه امپراتوران هند سربازان هندی و افغان و ترک و فارس شرکت داشته اند کم کم زبانی رایج شده است که همه این کلمات را دارد و یک زبان هفت رنگ هفت جوش است و به هر حال اثر نفوذ تمدن‌های مختلف را در هر گوشه از این پهن دشت تواندید. هرچند اقبال لاهوری بگوید نه افغانیم و نه ترک و نه تاتارم، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم. نمونهای جالب این در همامیختگی فرهنگی بعضی اسامی خاص است که از روزگاران قدیم باقی مانده و هر حرف و کلمه‌اش از یک سرچشمه آب می‌خورد. از نمونه آنها می‌توان دانست ملا محمد گشتاسب و ملا عبدالله آتش پز حروی را یا حجب الله زنون ارقنون یا پش بیگم مادر بایسونگور میرزا در هند و افغانستان و خوشمزه تر از همه اینها نام های بعض سلاطین عثمانی یا سلجوقیان آن سامان مثل قیاث الدین کیخسرو قلیچرسلان که هر کلمهش به یک تمدن و یک تاریخ و یک فرهنگ خاص تعلق دارد. توضیح حاشیه: آشپز دیده بودیم ولی آتش پز نشنیده بودیم، نکند آتش پر بوده است. ادامه متن. منتها همه این پراکندگی ها به وحدت ختم می شود و آن وحدت فرهنگ و تمدن اسلامی است. تمدنی که ترک کرانی بوسفور و هندوی کناری سند و ازبک ماوراء النهر و عرب کنار فرات و عجم زاینده رودی را به هم پیوسته است. راه های مختلف آخر به یک جا می کشند. رود را سر در هر کجا باشد به دریا می کشد. صفحه 224، خیبر کجاست؟ پیشاور دروازه هند است. این شهر قدیم تاریخی همیشه سپر بلای مهاجمان هند بوده است. همه می دانند که شمال هند را دیواره هیمالیا پوشانده، چنانکه هیچگاه گربه چشمان چینی و تبتی نتوانستند از آنجا به هند بگذارند. پس از آن سلسله کوههای وخان و هندوکش قرار دارد که ارتفاع بعضی قلل آن به 5000 متر می رسد و از هجوم افاقنه و ترکان جلوگیری می کند. در شمال غربی بیابانهای بلوچستان و مکران است و سرزمینی کرمان که هرگز استعداد عبور سپاه فراوان را نداشته و به قول حجاج ابن یوسف در مورد لشکرکشی در این نواحی این کسرت جاؤو و این قلتو زاؤو. اگر تعداد سپاه زیاد باشد از گرسنگی می‌میرد و اگر کم باشد نابود خواهد شد و بزرگترین آزمایش را در این راه هنگام بازگشت اسکندر مقدونی کرد و بیش از 2 سپاه خود را در زیر ریگ‌های روان مدفون ساخت. علاوه بر آن همسایه‌ای مثل کرمان که خاک از دیوار می‌ریزد و لشکر کرمان به هند هرگز نمی‌ریزد، غرب و جنوب و شرق هند نیز دریاست. آن نیز دریای خشمناک که جز کشتی‌های عظیم شرکت هند شرقی هیچ کس را زهری عبور از آن نبود. با این مقدمات متوجه خواهیم شد که اگر در میان این دیواره‌های عظیم طبیعی یک راه عبور مناسب پیدا شود که بشود از آن دسته‌های بزرگ قشون را عبور داد، چقدر اهمیت دارد. این راه وجود دارد بدین معنا که رودخانه از حوالی کوهستان کابل سرچشمه می‌گیرد و به دریای کابل معروف است. چه در افغانستان و پاکستان رود را دریا می‌گویند و آمو دریا و سیر دریا و دریای نیل که فردوسی گفته و امثال آن گویای صحت قدمت این تعبیر است. رود کابل بیش از 60 فرسنگ راه را می‌پیماید و سینه کوههای هندوکش را می‌شکافد تا به پاکستان می‌رسد و از چند فرسنگی پیشاور رد می‌شود. راهی که از کابل به پاکستان می رود جز در یک قسمت کوتاه همه جا در معبر این رودخانه قرار دارد و تنها در حوالی خیبر است که به علت آب بردگی و شیب دره ها و باتلاقی شدن قسمت های از راه چند فرسخی در طرف غرب ناچارند از کوه بگذرند و این همان گردنه یا معبر خیبر است که در تاریخ شهرت فراوان دارد. بچه تصمیه خیبر را من نمی دانم. شاید به تقلید از قلعه خیبر معروف که گشاینده آن علی بود چنین نامیده شده باشد. شاید هم مربوط به پیش از آن تواریخ باشد. یا قوت در معجم البلدان در ذکر قلعه خیبر گوید خیبر به زبان یهود به معنای قلعه است. پیشاور در دهانه این گذرگاه یعنی در حدود 70 کیلومتری این گردنه قرار دارد. با این حساب متوجه می شویم که چرا سپاهیان مهاجم هر وقت چون بلای آسمانی فرود می آمدند اول به سراغ پیشاور می رفتند و سراغ پیشاور را می گرفتند. هر بلایی که از آسمان آید گرچه بر دیگری عذاب باشد به زمین نارسیده می گوید خانه انوری کجا باشد؟ بالاتر از آن آبادی و قلعه معروف جمرود است که در 14 کیلومتری پیشاور قرار دارد و قدمت این نواحی را تا عهد جم و داریوش بالا می برد. امروز باب خیبر شامل یک مجموعه برج و باروز که در همین جمرود واقع است و درست همانجا است که نادرشاه افشار در آنجا اردوی خود را مستقر ساخت. قریب به یقین است که آریاها از همین گردنه خیبر به هند سرازیر شده و ساکنین بومی آنجا همان کاری کردند که مهاجرین اروپایی با سرخپوستان آمریکا کردند. یعنی مثل افعی آنها را بلعیدند و خود به جایشان خفتند. هرچند رودوت در باب لشکرکشی داریوش به هند 512 پیش از میلاد خط سیر او را تعیین نمی کند ولی نمی شود باور کرد که داریوش غیر از راه خیبر از جای دیگر توانسته باشد سپاه به هند بفرستد. زیرا راه قندهار به کویت هرچند از شعبات ارغنداب می گذرد، آنقدر کوهستانی که امروز هم عبور از آن مشکل است. شاید آبادی جمرود ارتباطی با عبور ایرانیان عهد داریوش در این سرزمین داشته باشد. عبور قسمتی از لشکریان اسکندر از همین گردنه بود، هرچند خودش ظاهراً از حوالی مسیر کابل رود و گردنه های بالاتر گذشته و به تاکسیلا رفته باشد. صفحه 226 کوشانیان پیشاور در عصر کوشانیان پایتخت آن دولت محسوب می شد. این کوشانی ها طوایف کوهستانی بودند که بر قسمتی از افغانستان و پاکستان امروز تسلط داشتند. گمان من آن است که کلمه کوش در پایان ترکیب کوهستان هندو کوش با نام این قوم مربوط باشد، نه کوه، هندو کوه. و کلمه کوشانی که در شاهنامه آمده و عشقبوس بدان نسبت داده شده نیز همین قوم را شامل می شود. کوشانی به تو گفت بی بارگی، به کشتن دهی تن به یک بارگی، تهمتن چنین داد پاسخ بدوی، که ای بی خود مرد پرخاش جوی، پیاده مرازان فرستاد توس، که تا عصر بستانم از اشکبوس. و باز گمان من آن است که قوم کوچ، قفص را که ما در کرمان با فتح کاف تلفظ میکنیم، بر وزن شور به معنای مشورت صورت نام همین کوشها و کوشانیها بوده باشد که باقی‌مانده آن اقوام پراکنده در بیابان‌های بلوچستان بودند و تبدیل چه و شین در زبان فارسی امری بسیار عادی است. توضیح حاشیه و از آن جمله است بهرام شوبین، بهرام چوبین، چوپان، شوبان، شبان، چول، شول، شابیهار، چابهار و این شینها در برگردان عربی اغلب ساد شده است. سول، شول، چوگان، سوگان. ادامه متن. بعد از اسلام هم اگر افسانه عبور حضرت علی از گردنه خیبر و نماز گذاردن او را در محلی که امروز به علی مسجد معروف است در 33 کیلومتری پیشاور کنار بگذاریم، باید از فتوحات سلطان محمود نام ببریم. این مرد خود از همین گردن مسلمان گذشته است که به قول گردیزی از قزوین سوی هندوستان شد با لشکر عظیم و به شهر پرشاور فرود آمد با 10,000 مرد قاضی و شاه هندوستان جیپال برابر محمود لشکرگاه بزد. پس از او شهاب الدین غوری، بعد چنگیز و بعد تیمور، آنگاه بابر و بالاخره نادرشاه افشار و در آخر احمدشاه ابدالی از همین گردنه گذشتند. من وقتی از پیچ و خمهای وحشتناک این راه که بر فراز هر تپه آن قلعه مستحکم هنوز هم وجود دارد می گذشتم، عقیده‌ام از آن چه قبلن در باب نادر گفتم کمی تعدیل یافت. یعنی نبوغ نظامی این پوستین دوز ابیوردی که نه دوره سنسی را تمام کرده بود و نه شاه و شاهزاده بوده، برای عبور دادن سپاهی با آن عظمت از تنگهی که در دست دشمن بوده سخت اعجاب انگیز است. آن هم تنگه ها و گذرگاه هایی چون گذرگاه های بابک خرمدین در آذربایجان که بلعمی در وصف آنها گفته بود، جای های سخت دشوار که سپاه آنجا در نهتوانستی رفتن که صد پیاده در گذری به ایستادندی، اگر صد هزار سوار بودی باز داشتندی. عبور هزاران سوار از درهای مخوف و وحشتناک از بیراهه برای اینکه از پشت سر دشمن به دشت راه یابند و در واقع سپاه دشمن خود را که گویا گردنی را به دست داشته دور بزنند، آن هم شبانه، کاری بس مشکل است. گویا دست و پای هزاران اسب را با نبد پیچیدند که در کوهستان فدا نکند و دشمن بیدار نشود. توضیح حاشیه ولابد از نبد زینها استفاده کرده است. ادامه متن. و شبانه 10 فرسخ راه کوهستانی را دور زدند و صبح زود هنگامی که حریف بر فراز کوهستان چشم گشود، سپاه نادر را پشت سر خود در میان دشت پیشاور و خود را در محاصره آنها دید. تنها از روزگار تسلط هند شرقی بود که ورق برگشت و سپاهیان هندی به رهبری انگلیسی ها از خیبر به افغانستان تاختند. صفحه 228 قطار اسیران. همه اش نباید از مبادلات نظامی و جنگی صحبت کنیم که به هر حال خانمانسوز و خانمان برانداز بوده. تنگه خیبر مبادلات معنوی نیز داشته است و مهمترین آن ارتباط تمدن و فرهنگ هندی با همسایگان است. نباید شک کرد که تعالیم بودایی از همین معبر گذشته و به کابل و بلخ رسیده تا بدانجا که معابد بودایی بلخ از معروفترین معابد عالم حساب می شود. برمکیان متولیان آن بودند و مجسمه های بودای آنجا معروف است. همچنین شک نیست که تعالیم بودا در فرهنگ اسلامی خصوصا از طریق تصوف اثر بسیار عمیق داشته و مولوی که خود اهل بلخ بوده از این معنا سخت متاثر شده. سرمشق ابراهیم ادهم نیز بوده است. البته در برابر تعالیم بودایی که پیش از اسلام در شرق ایران رواج داشته و بهار بلخ و شابهار چابهار بلوچستان حاکی از بقایای نفوذ آن است، بعد از اسلام نیز یک کالای معنوی از تنگه خیبر به هند رسوخ کرد و آن پیشرفت تعالیم اسلامی است که در ابتدا بسیار کند بود و لشکرکشی‌های سلطان محمود آن را سریع‌تر کرد. و من گمان دارم که غیر از لشکرکشی ها یک دسته از روحانیان و علمای عصر محمود در شیوع دادن تعالیم اسلام در هند سخت مؤثر بودند که آنها عبارت بودند از علمای خوارزم که سلطان محمود پس از فتح آنجا حدوده 407 هجری برابر با 1016 میلادی 5000 تن از علمای قرمتی آنجا را اسیر و به هند تبعید کرد. و ما می دانیم که یکی از این علما ابو ریحان بیرونی بوده است، منتها محترمانه تر تبعید شده. البته من مدافع قرمتی های آن روزگار نیستم و نمی خواهم بگویم قرمتیان آن عهد حق داشتند، ولی این را هم عرض می کنم که رفتار قرمتیان مولتان و طالقان و گناوه و بحرین عطل‌عمل شدت عملی بوده است که از طرف عمرای حاکم و دست نشاندگان خلافت با آنان می شده است. وقتی آلبتکین و سبکتکین طالقان را برای قلع و قمع قرامت زیر و رو می کردند، در آن سوی خلیج هم ابو سعید جنابی ابو ساج سردار خلیفه را اسیر می کرد و با سگان در یک خوره در زنجیر نگاه می داشت و پیروانش حجرالاسود را در خانه کعبه می دزدیدند و به بحرین می بردند و دوپاره می کردند و سالها آن را در دو طرف مرحاز می نهادند و هر روز پای بران می گذاشتند. بنابراین سابقه سیف الاسلام یمین الدوله نیز گوشمال را با تبعید دست جمعی نشان می داد. سلطان محمودی که به قول جرپازغانی از نهیب شمشیر وی خاک از قعر دریا برخواستی، یعنی همان کسی که چون از مادر متولد شد هم در آن شب که ولادت او بود، بودخانی وی هند که در حدود پرشاور بلب آب صد ره بود بشکست و همان کسی که منات را از سومنات بیاورد و 4 قسمت کرد، 1 قسمت بر در مسجد جامع قزوین نهاد و دیگر قسم بر در کوشک سلطنت، 1 قسمت به مکه فرستاد و 1 قسمت به مدینه. به نقل از طبقات ناصری صفحه 229. این تبعید دست جمعی که به قول بیهقی قطار اسیران از بلخ بود تا لاهور و ملتان و مأمونیان را به قلعتها بردند و موقوف کردند، بیهقی صفحه 679 و به روایت جرفازقانی اسیران را قلها برگردن بسته و به غزنه فرستاد و در مسموره ها بازداشت و بعد از مدتی همه را آزار و مطلق گردانید و در زمره مستخدمان دولت به دیار هند فرستاد. به نقل از ترجمه تاریخ یمینی چاپ قویم صفحه 241. یک تبعید ساده نبود، در واقع یک مجموعه فرهنگ اسلامی که با نظر سلطان محمود مخالفت داشت به هند منتقل می شد. از نمونه انتقال هایی که در اوایل صفوی از ایران به عثمانی و هند انجام گرفت و علمای سنی همه مجبور به مهاجرت شدند و همچنین مهاجرت بسیاری از علمای شیعه از دیار عثمانی و توابع آن به ایران و فیلسوفان رومی مسیحی به دربار انوشیروان. با این مراتب متوجه می شویم که سلطان محمود بر اساس تعصب خود چه کالای گران قیمتی از ایران و افغانستان به هندوستان فرستاده و در برابر آن البته با خونریزی های بسیار، تعداد کثیری اسیر و مقدار زیادی سنگ های مرمر، معبد سومنات را به غزنه آورده و شهر 12,000 مسجدی غزنه را آبادان کرده است. شهری که چندی بعد از آن به دست علاءالدین غوری ویران شد و چنان ویرانی که